أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد بحث راجه به روایاتیست که اصطلاحاً با عنوان روایات علاجیه خونده شده و مرحوم آقای بلوجردی در این مقدمات در باب شش این احادیث رو جمع کردن. یه حدیث شماره 24 بود که ابتداعاً از مجموعه مرحوم شهید ایشون استخراج کردن، از کتاب مستدرک. راجع به این مجموعه شهید هم صحبتی شد، البته سند هم ارسال داره و هم اون مصدری که ایشون نقل کردن واضح نیست. تازه اون مصدر رو هم ایشون ارسال کردن و دقیقا الان نمیتونیم ما خصوصیات این سند رو بررسی کنیم. و خلاصش اینه که حضرت موسی جعفر نامه‌ای رو نوشتن، مطلبی رو نوشتن برای موجز و مختصر با عنوان اون چی در بین مسلمان ها درش اختلاف هست. این حدیث رو خوندیم دیروز تقریبا متن شاد، حالا چون خیلی چیز نداره همش نخوندیم. عرض شد به این که سابقا هم از اول بحث عرض کردیم، از اون اول این باب بعضی از روایاتی رو که مرحوم شیخ حور حدث الله نفسه صاحب وسائل ابتداعا در وسائل رو بردن در ذیل عنوان احادیث علاجیه و بعضی ها هم آقای بروجردی همون رو آوردن با زیادات در همین باب اخبار علاجیه. از شد سابقا که بعضیش اصلا ربطی به این باب نداره، اصلا به باب تعارض ربطی نداره. ظاهرا احتمالا آقای بروجردی به احترام صاحب وسائل که این احادیث رو در این باب آورده ایشون آوردن و الا ربطی به باب تعارض نداره. این چون درش داره جمیع امور دنیا و دین امران امرون لختلاف فی، کلمه اختلاف درش به کار برده شده، شاید تصور کردن مجموع مربوط به باب تعارض، ربطی باب تعارض نداره. این حدیث مرادش مقام تعارض روایته نیست. اون حدیث قبلی یونس هم همینطور بحثش تعارض نبود، گفتن شما روایت رد میکنیم. گفت من رفتم سوال کردم از رضا پرنا، خیلی دروغ جعل کردن، این ربطی باب تعارض نداره. عده‌ای از این احادیثی رو که مرحوم آقای بروجردی و قبل از ایشان مرحوم صاحب وسائل در اخبار علاجی آوردن ربطی باب تعارض نداره کلا. این حدیث هم ربطی باب تعارض نداره. این راجع به اختلافی است که مثلا فرض کنید بین اهل دین یا اهل دنیا واقع میشه، ربطی به تعارض نداره. پس که مثلا مسئله پس که مثلا متعه اختلاف بین شیعه و سنی که سنی ها جایز نمیدونن و شیعه ها جایز نمیدونن، ربطی به تعارض نداره. حالا ممکنه به قول مرحوم شیدستانی در شرلومه یادم میاد که ما با این همه تعارضی که در روایت داریم در باب متعه به تعارض نداره که جایزه. البته من توضیح نرس کردم یه روایت واحده هست در تهذیب که از امیرالمومنین که رسول حرم نمال برموشه این روایت ندیده، یا مرادش اون روایت رو مرحوم شیخ از کتاب مسند زید نقل میکنه. شاید مراد مرحوم شهید ثانی باشه اون چی در مصادر ما آمده. در مصادر ما اختلاف نیست، اما توی مسئله اختلاف هست، امرون فی اختلاف. بالاخره اهل سنت میگن جایز نیست، ما میگیم جایزه. امر درش اختلاف هست اما روایات ما درش اختلاف نداره. بحث اختلاف روایات یک چیزه، اونی که الان داریم بحث کنیم اختلاف روایات، این روایت مبارکه ناظر به اختلاف روایات نیست، راجع به اختلافی است که بین مسلمان ها یا بین اهل ادیان مطلقا، بین مسلمان ها و بین یهودی ها. مثلا الان در همین آیه مبارکه که از موسی به دریا رسید، اهل تورات یهودی ها میگن دریا مراد دریای سرخ، این قسمت بالای دریای سرخ پایین حدود خلیج عقبه، دریا رو معنا میکنن به دریای سرخ، یعنی شمال دریای سرخ. در روایات ما تعبیر شده به خود نیل، نه اینکه دریا، چون نیل خیلی عریض بوده بعد جای شبیه دریا بوده اون طرفش دیده نمیشد. این نیمی که در قرآن آمده اون رود نیله، خب این اختلاف هست بین مسیحی، بین مسلمان ها و یهودی ها، لیکن روایاتش مختلف نیست. بحث اختلاف روایات یک چیزه، بحث اختلاف در خود امر چیز دیگریه. این روایت جمیع امور دنیا و دین امران، امران لاختلاف فی و امران فی اختلاف، این چیز به تعارض با روایات داره، سرعتی با تعارض نداره، دقت میفهمه. لذا من فکر میکنم حالا شاید های بروجردی به احترام صاحب وسائل این رو آوردن، بلا این ربطی باب تعارض، روایت دیگه هم بود ها، اختصاص به این نداره، روایت دیگه هم بود که مرحوم صاحب وسائل در این باب آوردن و آقای بروجردی هم بعد از ایشان آوردن، بلا که ربطی باب تعارض نداره، اصلا ناظر باب تعارض
درون مذهبیه،
بعد امریست درش اختلافه، نه اینکه روایت مختلفه. اهل سنت یک رأی دارن، ما یک رأی داریم، شافعی ها یک رأی دارن، حنفی ها یک رأی دارن، ربطی به روایات نداره. اختلاف بین علما ربطی به روایات به این معنی که الان ما میخوایم بگیم نداره، مربوط به این قسمت نیست. به هر حال این حدیث رو مرحوم آقای بروجردی از سه مصدر استخراج کردن، یکی از مجموعه شهید، ظاهرا این مجموعه شهید در اختیار وسائل نبود، منم مراجعه وسائل نکردم، این در اختیار وسائل نبوده، چون آیه بروجردی از مستدرک استخراجش کردن. به لحاظ تاریخی مشکل داره، مشکل به سیر تاریخی هم داره، مضافاً که این آخرش هم برمیگرده به جناب به اصطلاح علی ابن ابی حمزه بطائنی که مشکل دیگه هم داره. بار دومشون استخراج کردن حدیث رو، البته ما استخراج به فارسی میگیم، در اصطلاح اهل سنت در بحث حدیث اخراج دارن، تخریج دارن، استخراج دارن. استخراج رو ما میگیم استخراج، استخراج پیش اونها غیر از اخراج و تخریجه، شرحش بخیه از من. در مرحوم صاحب وسائل و مرحوم آقای بروجردی از اختصاص مفید آوردن، مثلا آقایونی که با معجم مرحوم استاد آشنانیشون زیاد میگن که این اختصاص لم تصفد نسبت و علم مفید، راست شبهه نسبت داره کتاب اختصاص. در اینجا آقای بروجردی اینطور نقل فرمودن، محمد ابن الحسن ابن احمد، این محمد ابن حسن ابن احمد همون ابن البرید معروف استاد مرحوم صدوق، لکن ایشون نقل میکنن، نگاه که من چون نشد فرصت نشد یه چاپ وسائل دارم، چاپ دومش نشد، این قاعدتا چاپ اول وسائل، یه چاپ آقای ربانی. در اینجا داره ابن الولید عن ابی وسائل، نفهمیدم وسائل تو خود وسائل یا حاشیه وسائل، اگر هست نگاه کنید، عن محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی، ببین عنوان بیاری محمد ابن احمد ابن اسماعیل علایه حاله، در کتاب وسائل، حالا من چون خودم مراجعه چیز نکردم،
نیست که مجموعه شهید محمد این بعد الان چقدر
نیست، همون زیلش اختصاص مفید. نه شما از وسائل بیارین،
مستدرک دیگه،
نه نه از وسائل بیارین، چون ایشون نوشته در وسائل داره ابن الولید عن ابی، میگه در وسائل اینطوره،
وسائل این که من دارم و
وسائل شیعه جلد 18
و رواه المفید الاختصاص عن احمد ابن محمد ابن الحسن،
درسته درسته، اینجا نوشه ابن الولید احمد ابن محمد تصریح کرد. حالا بله میدونم، ببینید ما به طور متعارف مثل که همینجا آقای بروجردی نوشتن، مثلا بگیم در اختصاص مفید نوشته محمد ابن احمد، محمد ابن الحسن، صاحب وسائل نوشته احمد ابن محمد ابن الحسن، وقت ما عادت هم میرسیم نسخه بدل، خیلی به اسم نسخه بدل، لیکن این نسخه بدل ها هم نکته داره، اینطور نیست که همجور عفوی پیدا شده باشه. اولا امکان داره واقعا نسخهی در اختیار صاحب وسائل بوده که اولش احمد ابن محمد بوده، احتمال داره، یه احتمال هم داره تصحیح قیاسی باشه، اینو فراموش نکنیم، ممکنه که تصحیح قیاسی بوده، یعنی در نسخه خود صاحب وسائل هم محمد ابن حسن بوده، ایشون فکر کرده محمد ابن حسن که نمیشه، پس باید احمد ابن محمد ابن حسن، این اصطلاح هم میگن تصحیح قیاسی. سرش هم اینه که مرحوم شیخ مفید رحمه الله که در بغداد بوده و وفاتشون هم در بغداده، ایشون ابن الولید درد نکردن، الان مفید رو این تولدش کنده به نظرم 436-38 تولد شیخ مفید قدس الله
وفاتش،
وفاتش کیشا میدونم 413 است، نه تولدش 300 میدونم 337 8 ابن الولید
36
میگم تو ذهنم این بود 36 رو زن وقتی شبه میکنم سوال میکنم مشکل ندارم. وقتی ابن الولید 7 سال بعد از این فوت کرده 343 فوت ابن الولید 343 استاد مرحوم صدو لذا خوب دقت بفرمایید بعید هستن مرحوم شیخ مفید بتواند از ایشان نقل مضافن. در این تواریخی که در اختیار ما هست ابن الولید به بغداد نیامده، عادتا احتمالاً برای زیارت کربلا یا نجف آمده باشه، اما اونی که در کتاب ها الان موجود داریم نداریم. پس مرحوم شیخ مفید اصولا نه طبقهش مساعده، نه شیخ مفید به قم رفته، هیچ شاهدی در دست نداریم که مرحوم شیخ مفید از ابن الولید نقل کرد. اون چه که الان ما داریم در جاهای مختلف هم داریم، یعنی در فهرست نجاشی و شیخ داریم، در تهذیب شیخ داریم، جای دیگه هم داریم، مرحوم شیخ مفید از پسر ابن الولید نقل میکنه که اسمش هم احمده، ایشون بغداد آمده، ایشون بغداد آمده و مرحوم شیخ مفید از ایشان نقل و هست در اسانید هم هست، در اجازات هم هست، در اسانید هم هست. عرض کردم کلمه اجازات و اسانید رو بنده فرق میگذارم، آن غالبا یکی میگیرن، اسانید اونی که در روایات باشه مثلا در تهذیب، اجازات اونی که در فهارس باشه مثل فهرست شیخ و فهرست نجاشی. علاوه هم در اسانید هم در اجازات هست این مرحوم شیخ مفید از پسر ابن الولید. حالا شاید صاحب وسائل گفته این کتاب اختصاص که مال شیخ مفیده نمیشه از ابن الولید نقل بکنه، شاید خودش تصحیح کرده و شاید هم نسخه‌ای در اختیارش بوده که در اون نسخه بوده احمد ابن محمد عن ابی. حالا آیین اگر صاحب این کتاب اختصاص شیخ مفید باشه، ایشان از ابن الولید نقل میکنه، بلکه توسط پسرش روشن شد. یعنی میخوام بگم ننویسیم نسخه بدل، نکته داره این نسخه بدل، نکته داره، نکتهش اینه که شیخ مفید از ابن الولید نقل نمیکنه. بس عاده بله اون بحث دیگه. حالا یا حالا این تصحیح احتمالاً تصحیح قیاسی مرحوم صاحب وسائل باشه و احتمالاً نسخه‌ای در اختیار ایشان بوده، چون بعید صاحب وسائل دست بزنه، شاید نسخه‌ای در اختیار ایشان بوده اینطور بوده. ولیکن عرض کردم ظاهراً این مطلب درست نیست و همین که الان در کتاب چاپی آمده محمد ابن الحسن درسته، یعنی خود ابن الولید. و اما اینکه شیخ مفید از ابن الولید نقل کنه، بله مسلمه که از ابن الولید نقل نمیکنه، لکن نه کلام این که این کتاب مال شیخ مفید هست یا نه، به اثر این قسمته که اصلا این کتاب موجود به نام اختصاص این مال شیخ مفیدش، صاحب وسائل تصور کرده این مال شیخ مفید، لذا نمیسازه یه اسمی اضافه کرده، اضافه کرده یا دیده در این نسخه، من نسبت نمیدم اضافه رو به ایشان، برای به نحو تصحیح قیاسی به ایشان نسبت نمیدم، یا به قول مرحوم های توستری چیزی که زیاد داره میگه شاید تو حاشیه بوده بعدشون وارد متن کرده، حالا یا تو حاشیه بوده وارد متن کرده یا اضافی بوده یا نسخه بوده، به هر حال اونی که مسلمه ابن الولیده و تعجب آورم هست شاید ده ها حدیث قبل از این هست و بعدش هم هست که اول سند ابن الولیده، فقط این نیست، این یکی حدیث نیست، احادیث فراوانی در این کتاب هست که اول سند ابن الولیده. و عرض کردیم انصافش اینه که اول کتاب آمده اخبرنا محمد ابن محمد، این شیخ مفید، لکن احتمال داره شیخ مفید راوی نسخه باشه، صاحب کتاب نباشه. به هر حال فعلا نمیدونیم دقیقا این کتاب چیه، لکن یک شواهدی در دست هست که این کتاب کتابی بوده در اون زمان، نجاشی هم از او خبر داره در شرح حال جعفر ابن الحسین المؤمن القمی، ایشون صاحب کتاب نوادر بوده و به بغداد آمده. این اسم جعفر ابن حسین اوائل این روایات زیاده، جعفر ابن حسین، جعفر ابن حسین، این اگر باشه این همین جعفر ابن حسین، خیلی بیارین ترجمهش از نجاشی. من این که خودم احتمال دارم که این کتاب باشه یا چیزی باشه که از این کتاب گرفته، اگر این کتاب باشه ایشان از ابن الولید نقل میکنه، یه احتیاج به احمد نداره، مستقیم ایشون از ابن الولید نقل و الی آخری. من یه دیکی دو مرتبه دیگه هم عرض کردم این اختصاص یک چاپ قوم داره که اخیرا چاپ کردن با حاشیه و تخریج، بد نیست. یه چاپ نجف هم داره که اینقدر تخریج نداره، لکن یه مقدمه مبسوطی در اون چاپ نجف هست که در چاپ قوم نیامده، مقدمه خدا رحمت کنه، مرحوم آقای عاصم رضا خرسان مقدمه مفصلی نوشته راجع به کتاب و انتساب کتاب و اینها. لکن عرض کردم فعلا کتاب که مال شیخ مفید نیست، این که کاملا واضحه. اسانید
حسین بن علی بن شهریار ابو محمد المؤمن القرآن
جعفر بن حسین المؤمن، حالا معنیش اصل فارسی هم داشته، شهریار در اجدادش بفرمایید
شیخ اصحاب القرمیین لغتون انتقل الى کوفه و اقام بها و صنف کتابا فی المزار و فر کوفه و مساجد و لهو کتاب نوادر
نظر. احتمالا این باشه، لهو کتاب نوادر نیست
و لغو کتاب
نوال نداره. من عرض کردم یکی از کارهایی که شیخ مفید داره بین این دو تعبیر فرق میذاره، کتاب ان نوادر، کتاب نوادر بدون الف لام
نجاشی.
شیخ طوسی، شاید من استخراج کردم مقدارش رو، شاید یکی دو مورد دارم، نجاشی نسبتا زیادتر داره، ولی ازا عرض کردیم که این عبارت رو هم دو جور میشه خوند، لهو کتابون نوادرو که بدل یا عطف بیان از کتاب باشه، لهو کتابو نوادره به نحو اضافه، چون غیر منصرفه کتاب نوادر. اگر دو احتمال داره، احتمال قوی تر به نظرم اوله، لهو کتابون نوادرو، یعنی معلوم میشه کتابی بوده کشکول مانند متفرقه. این کتاب اختصاص هم همینطوره، کتاب اختصاص کسی نگاه بکنه اون کتاب قشنگ هم هست، یعنی کشکول قشنگیه انصافا، متفرقات داره، رجال داره، حدیث داره، خیلی چیزای متفرقات داره، انصافا هم قشنگه. و احتمال بسیار قوی خود من میدم که این کتابی که ایشون آمده کوفه مرحوم مفیدی رو نقل کرده، این کتاب باشه، مال جعفر ابن الحسین ابن علی به اسم مؤمن القمی که به تعبیر مرحوم، و ایشان از ابن الولید نقل میکنه. پس این تصحیح یا تصحیح قیاسی بوده یا حاشیه بوده، هرچی بوده، فی غیر محله، صحیحش همونیست که آقای بروجردی آوردن،
چون بعدش هم اخبرانا عدتون من از عده نجاشی مفیدم
توش هست. احتمال بسیار بسیار قوی داره که این یکی از کتابهای مفقود ما باشه. دقت کردیم فایده این بحث این بود، یکی از کتاب‌هایی که اسمش در کتاب نجاشی آمده و فعلا ما نداریم، اصطلاحا میگیم کتاب‌های مفقود، یکی از کتاب‌های مفقود ما همین اختصاص باشه، کتابی است که احادیث متفرق داره. البته عرض کردم انصافا هم همینطور که نجاشی گفته قشنگه، کتاب قشنگه. ما یه بار دیگه هم شاید ان شاءالله، چون احتمالاً دیگه تموم میشه احادیث تعارض، به ذهنم اومد که چون احتمال داره یکی از نکات تعارض هم تفویض باشه، چون وارد بحث تفویض نمیتونم بشم، لااقل گفتیم روایت تفویض رو خونیم. یکی از مصادری که روایت تفویض هم داره همین اختصاص شیخ مفیده، ان شاء الله شاید یک مناسبت یا متعرضش بشه.
حضرت
اسم نداشته باشه، کشکول بوده، نمیدونم چرا اسم، این هنوز نمیدونم چرا گذاشتن، ما مال مفید نیست، نه مسلم مشایخی که ابتدا سند هست مال مفید نیست. و عرض کردم چون نمیخوام وارد بحث بشم، اون آقا میاده بحث نکردن، این چاپی هم که شده، لکن اگر این احتمالی که من عرض کردم درست باشه، خیلی فواید لطیف داره، الان وقت مناسب نیست، خیلی فواید لطیف داره این کتاب، خیلی فواید لطیف، حتی همین رجالی و فهرستی و تاریخی داره. اینی که مرحوم نجاشی نوشته انصافا حقا
شاذ
زیاد داره، بله شاذ هم داره و واقعا هم نوادره، یعنی واقعا هم متفرقاته، رجال داره، فلان داره، اصحاب ائمه داره، قسمتش مال رجال بقیه طبقه الی آخره. علی حالن ابن الولید ان احمد ابن ادریس، ابن الولید هم طبقه کلینیه، عرض کردم کرارا و مرارا، البته وفات ایشان 14 سال بعد از کلینیه، لکن اصطلاحا هم دوره کلینیه، هم طبقه کلینیه حساب. احمد ابن ادریس اشعری است، از اشعری قم جهل القدر، محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی، احتیاج به شرحی داره که حالا جاش اینجا نیست، اجمالا بد نیست میشه قبولش. ان محمد ابن زبرقان الدامغانی الشیخ، به اسامی اهل سنت بیشتر میخوره، فعلا نتونستیم خیلی چیزی برش پیدا بکنم، اما فکر میکنم توی مستطرفات سرائر اسمش دیدم اگه اشتباه نکرده باشه. قال قال ابوالحسن موسی و جعفر سلام الله علیه لما امرهم هارون الرشید به حملی دخل علیه فقال احب ان تكتب لي كلاما موجزا و ذكر نحوه، البته عرض کردم اینا نحوه و مستوا می نیستن، لیکن خیلی فرقه، نه نحوه و نیست، فرقه زیاد. علا ای حال این که روایتی که در اختصاص ارده البته خوش رای برزی روی خیلی مفصله، حدود 4-5 صفحه است، خیلی مفصله، خیلی روایت مفصلی است، برای یک جهاتی خیلی خوبه، من جمله عده از تفکرات قلوب، اصحاب قلوب در زمان موسی بن جعفر در اونجا درس شده و خیلی نکات لطیف داره، خیلی جهات لطیفی داره، حالا چون وقت نیست و مناسب نیست شرح نمیدیم، اما خیلی مفیده و نکات لطیفی هم داره. یه مطلبی است که بعضی وقتا سابقا دیدم، بعضی از این اون روشن فکرام اشکال میکردم، که این روایتی داره در بهار هم نقل میکنه که موسی بن جعفر که هارون وقتی عصبانی شد موسی بن جعفر که پدرم از پدرانش از رسول نقل کردن که رحم اگه با رحم ملاقات بکنه اون خشم و غضبی که دارن میخوابه. بعد حضرت به هارون فرمودن که مثلا شکمت در برو هسته شکمت رو ده شکمت به هم گذاشته، تو اون روایت این جور آمده، خیلی مستبعد انصافه. تو این روایت این قصه آمده دست به هم دادن، تو این روایت به جای شکم بحث شکم بخیر از اشتباه، تو اون روایت قصه شکمه که خیلی بعیده مثلا خلیفه بیا شکمش در برو موسی بن جعفر سامو داره بعد شکم رو به هم بمون. در این روایت میخواستم این نکته بگم، میخواست بگم این روایت توی بهار آمده، فلسفه بطنم رو بعد از بهار خیلی بعید بره. تو این روایت داره که همین قصه رو امام نقل فرموده که پیغمبر فرمود، بعد فرمود پس بیا جلو، دست به هم دادن، دستاشون به هم خورد. باز این از اون قصه شکم شکلی آزاد تره. علایه کیف ماکان و انصافا هم روایت قشنگیست، لولا این که از بحث ما خارجه، نکات تاریخی بسیار لطیفی داره، فوق العاده لطیفه، که یک قسمت آخرش اینه. به هر حال روایت مفصلی است و خوب شد که از آقای بروجی نیوردن، و الا خیلی طولانیه، فقط این قصه نامه نیست، یک شرح طولانی است و عده از مسائل، همین مسئله که ما معروفه که چرا شما خودتون اولاد رسول الله میدونیم، با اینکه نسبت با چون هارون رشید از اولاد عباس، اینا از اولاد ابو طالب، هر دو عموی پیغمبر، چرا ما نمیگیم مثلا رسول الله جد ما شد؟ بر از عده از مسائلی که جای دیگر مطرح شده تو همین آمده، تو این یکی عده از مسائل، پولی که برای حضرت جمع میکردن که برای شما خراج جمع، تو این قصه قبلی هم بود، اونجا مفصل داره عده از مسائل مثل موت اینا رو اونجا داره. حالا من عرض کردم اون روایت خیلی مفصله و لطیف هم هست انصافا. این رو الان ما داریم، یعنی این قسمت بحثی که بین موسی بن جعفر و هارون انجام شده و آخرش حضرت این نوشتن داریم. یه نقل دیگه هم از این قصه داریم که در تحف العقول آمده. سابقا عرض کردیم کتاب تحف العقول اصولا توی اسم کتاب ابن ابی شعبه، ایشان در کتب اصحاب ما نیامده، لیکن اگر اون چی که گفته شده شواهد تاریخی تایید بکنه، حدود هم طبقه های شیخ صدوقه، حالا ممکنه 367 وفاتش باشه، اما ما بر ایشان اطلاعی نداریم. عرض کردم یعنی اگر باشه مال قرن چهارمه، در طبقه مثلا مشایخ شیخ مفید، اگر درست باشه. به هر حال از ایشان اطلاعی نداریم. در کتب اصحاب ما چه کسانی که بعد از ایشان بودن، مثل شیخ در فهرست یا نجاشی در فهرست یا در کتب دیگه، اسم ایشان کلا نیامده، اسم کتاب کلا نیامده. برین تا قرن دهم، یعنی مثل علامه و دیگران، نه اسم کتاب رو آوردن نه اسم خود شخص رو آوردن، حسن علی بن شعبه، اسم ایشان نیامده. در اولین بار در زمان صفویه که احتمالاً از شامات آورده باشن، چون این ابن شعبه در میان نصیری ها همه علوی های شام عنوانی داره، احتمالاً اولین بار چون مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی که متوفای 951 52 ایشون یه رساله‌ای داره در اونجا اسم ایشان میبره، دوباره میبره
خسیبی بوده، شاید خسیبی
میگن شاگرد خسیبی، چون خسیبی پیشه در شام دیگه واقعا
نه کجا گفته
این رو سنن همون نصیری ها نوشتن، ما نداریم، نه اصلا ما اسمش نداریم که این شاگرد کی بوده. علایه حالا اولین بار نسخه از این کتاب به نحو وجاده، یعنی در قرن دهم، اگر باشه قرن چهارمه، یعنی 6 قرن ما کلن از ایشون هیچی نداریم. وقت مرحوم قطیفی دو بار در این رساله اسم ایشان برده، یه بار میگه رواح ابن شعبه در طرف العقود، یه بار دیگه مثلا میگه الخبیر المتکلم المحدث الجلیل الفاضل، اینطوریه کمی القاب بهش میده. و الا این القاب هم ما نداریم. این اولین بار که آمده، دو بار در این کتاب اسم ایشان برده شده، چاپ شده جزء رسائل محقق کرکی و جزء آثار شیخ ابراهیم، من دیدم اونجا دو بار اسم ایشان برده شده. اوائل صفحه هست، چون میدونین صفحه 906ه، چون اون صفحه 951 یا 52 است. اوائل صفحه این کتاب به ایران آمده ظاهرا و ایشان نقل کرده. قرن بعدی کتاب تقریبا جا میفته، یعنی سال 1000 به بعد. لذا مرحوم شیخ هور قدس الله نفسه در وسائل روایتش میاره، یعنی شهرت این کتاب از قرن بعد از ایشانه. ایشان مثلا 934 روایت نقل میکنه، 1000 مثلا 70-80 دیگه این کتاب مشهور میشه. هم بهار اینو نقل میکنه، هم مرحوم صاحب وسائل از این نقل میکنه. دیگه از بعد از بهار و بعد از وسائل این کتاب تحف الاهول مشهور میشه. و من یه دفعه دیگه عرض کردم، نکات فنی چون گاهی گفته نمیشه، صاحب وسائل ادعا میکنه روایتی رو که من گرفتم از کتب مشهور است و یک طریقی هم به این کتب میاره، یه طریق عامی، اجازه عمومی که داره به این تو. ما عرض کردم اینه که ایشون نوشتن خیلی دقیق نیست، چون مثلا ایشون سعی میکنه کتاب مثل تحف الاهول هم همینجور نقل کنه. تحف الاهول اسمش نیست که حالا طریق بو باشه. تعجب از ایشان، مثلا تحف الاهول هم آورده ایشان، تحف الاهول اسمش نبوده، 100 سال 130 سال بوده به زمان ایشان اسمش آمده، چطور جزء کتب مشهور میشه؟ اون طریق ایشون میگه به علامه و شیخ طوسی، چه ربطی به شیخ طوسی و علامه داره؟ الان که به مکان این نکته رو عرض کردم، چون دیدم بعضی از آقایان که اهل دقتن و اهل پسندی، اشتباه هم واقع ایشان که توضیحاتش یک جدی عرض کنم. اما من حیث المجموع یه دو صفحه خورده مقدمه ایشان داره، بسیار مقدمه متینه، بسیار مقدمه موزونه، مرد ملاییست، بسیار ادیبه و اختیارش بر روایات بسیار قشنگه. فقط ایشان تنها نکته‌ای که بهش عیب بگیریم، از توقیعات امام زمان چیزی نقل نکرده، ایشون به ترتیب ائمه نقل میکنه، خیلی احادیث قشنگی داره و قطعاً روایاتی که ایشان نقل کرده ریشه داره و خیلی هاش رو الان ما نداریم، مثل همین حدیث معاش العباد، اول مکاسب، اول مکاسب محرمه، حدیث تحف الاول هست، قطعاً ریشه داره و قطعاً یک مقدارش پیش ما موجود بوده، لکن الان ما نداریم. الان در این کتاب، این کتاب عرض کردم، من یه وقتی عرض کردم شما کوفه بغداد رو محور قرار بدین که مرکز صدور روایت ماست، شرق که میاد ایران، قم، برین خراسان، برین تا ماوراءالنهر، یعنی سمرقند و کش، این آخرین جاییست که میراث های ما رسیده. این اسمش میشیم شرقی. غربیش هم برین به طرف شام و برین تا مصر، این آخرین جهت غربیست که میراث های ما رسیده. یه میراث های شرقی داریم، یه میراث های غربی، یه میراث مرکزی داریم. میراث مرکزی همین است که در اختیار ماست، تهذیب و استفسار و کافی و اینا، میراث های مرکزی ماست. این دو تایی که میراث شرقی است، مثلا عیاشی، رجال کشی، اینا میراث های شرقی ماست. فرض کنید دائم الاسلام، همین تو اول عقود، اینا میراث های غربی ماست. من راجع به این خصائص این میراث هم صحبت کردم، اینا غالبا میراث های غربی ما مشکل بیشتر دارن. خط قلوب ما، مثلا خط قلوب سیاسی به اصطلاح برده، بیشتر تو این قسمت ها بودن، لذا تشخیص اینها مشکله. ظاهرش اگر نوشتن خود علوی ها، ایشون شاگرد حسین ابن حمدانه، از کلم چند بار حسین ابن حمدان خصیبی یا خصیبی یا حسینی، حالا هرچی که هست، این بزرگترین چهره علمی علوی های شامه، یعنی از خود مؤسس مذهب که محمد ابن نصیر باشه، ایشون بالاتر از خود محمد نصیر، شاگرد محمد نصیر هم نیست، با یک واسطه شاگردش. و کتابی داره الهدایت الکبری به نظرم، اخیرا بالاخره چاپ شد، چون این مدت ها محقق کتاب پیش من داده بود، شاید چند سال پیش من بود که نگاهی بکنم، قشنگ نوشته. اونم اون کتاب هدایت الکبری که مال حسین ابن حمدان، اون نجاشی داره نوشته فاسد المذهب، این فاسد المذهب مرادش همین نصیری بودن. علی حال ترجمه اون رو نجاشی داره، اما ترجمه این آقا که ادعا میکنن شاگردشه ترجمه ایشون نداره، ابن شعبه رو نداره نجاشی. حالا ایه حالت اگر راست باشه که ایشان شاگرد حسین ابن حمدانه، چون میگم ما هیچ معلوماتی نداریم، این مطالبی است که نصیری ها و علوی ها گفتن، انصافا قابل قیاس با استادش نیست. استادش به اصطلاح علم حدیث خیلی مخلطه، خیلی قرقاتی میکنه. امثال هدایت الکبرا کتاب بسیار قشنگیه نسبت به زمان خودش، شاید جزو اوائل کتب ما در این قسمت باشه. ایشون این هدایت الکبرا رو درباره اثبات امامت ائمه نوشته به ترتیب امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین تا امام زمان. عده از توقیعاتی، عده از مشاهدات و تشرفاتی که در کتاب بهار آمده راجع به امام زمان از این کتابه، الهدایت الکبرا چاپ نشده بود. منم سابقا گاهی احتیاج داشتم از نسخه کتابخونه خطی کتابخونه مرعشی استفاده کنم، لیکن اخیرا عرض کردم رفیق ما شیخ خوبی است، ایشون داره این کتاب رو چاپ میکنه، الهدایت الکبرا رو. و الهدایت الکبرا کتاب قشنگی است، انصافا خوب نوشته، شبیه اعلام الورای طبرسی، اونم همینطور دیگه به ترتیب ائمه. و بهتر از همه اینها اثبات الهدات به نصوص و المعجزات مال مرحوم شیخ هور با ترجمه فارسی، 8 جلده 5 جلده چند جلده نظرم 8 جلده من دارم و علا از در مجرد خیلی قشنگ نشه شیخ هور اثبات الهدات به نصوص و المعجزات. این اثبات الهدات مثل همین هدات الکبراست، این همینه، به ترتیب راجع به ائمه علیه السلام داره. در این کتاب ایشون امام زمان رو هم داره، اما در کتاب تحف الغول راجب
عربیش پنجه مثال
بلا؟
عربیش پنجه
نه عربی نیست، زیدیش فارسیه بنزم با ترجمه فارسی.
این که ما داریم این تو این چاپه
عربی بالاش پارسی پایینش
بلا؟ چاپ شده بیروت 1419
بیروت 1419 هدرت رو
کبرا
نرمزاره بوده. بله میگم پیش من رو میدونم اون دیدم خبر دارم گفت میخواب چاپ بکنه، اما عملا شده اثبات الهدات دو جلده اون
دو جلده
دو جلد چاپش کرد. چرا میگم محقق کتاب رفیق ماست، هدایه رو میگم، من هدایه رو میگم که چاپ شده، میگم شاید 7-8 ساله الان هم هست پیش من نسخه اصلی که ایشان تهیه کرده بود پیش من الان، هی به من صحبت میگه که آزودتر نگاه بکن، ما هم نشد نگاه بکن. الهی حاله این تحف العقول رو میخواستم بگم، کتاب بسیار نافعیست و الان شنیدم پیش نصیری ها و اسماعیلی ها خیلی جا داره. اگر خوب دقت کنید من چی میخوام عرض کنم، اگر فرض رو بر این بگذاریم که ایشان در میان، چون ایشان در حوزه های ما نبوده، صاحب تحف العقول در حوزه های ما نبوده، اگر در میان نصیری ها بوده، نصیری ها تقریبا اصلا قلاد یک شبیه حالات حزبی گرایی دارن، یک گروه بسته ای هست، اگر در میان نصیری ها بوده که ادعا شده، اگر بوده ظاهرا برای هدایت اونها بوده، شواهدی در تحف العقول وجود نداره که ایشون جزء خط قلوب انحرافی باشه، هیچ شواهد وجود نداره، بلکه به عکس در آخرش یک نامه خیلی مفصل از مفضل ابن عمر نقل میکنه که حالا اونم یک شرحی داری وقتی عرض کردم، در اون نامه به عکسه، نه که فقط میگه نماز بخونه، میگه تقوا و ورع و احتیاط و نامه قشنگی مفضل به جماعت شیعه نوشته به قول خودش. فعلا اون نامه با اون ترتیب منحسن در همین تحول غلام آخر تحول غلام. علایه حالن اگر بر فرض هم قبول بکنم بنده حرف نصیری ها که ایشان در میان اونها بوده، چون در حوزه ما نبوده قطعا، احتمالا برای هدایت اونها بوده، این یک نکته. یک نکته دیگه این که عرض کردم کرارم مرارم با قطع نظر از تمام این حرف ها و نصیری ها بوده، خود ما وقتی کتاب رو بررسی میکنیم تو حفل عبود رو، انصافا مردیست فوق العاده ملا در شؤون حدیث هم کاملا دقیقه، من همیشه تعبیر میکنم به لحاظ حدیث شناسی و قواعد حدیث شناسی، به ذهنم اینطور میاد که از کافی پایین تر باشه اما از صدوق بالاتر باشه، به ذهن من اینطور. خود کتاب حالا کار به مؤلفش رو
از بحث قلوب مزامین و متنای
خیلی قشنگی کتاب، خب عرض کردم 6 قرن پیش بازم وجود نداشته دیگه، قاطعا باید متنش خیلی مشبه باشه، خود نصیری ها متونشون خیلی مشبهه، اصلا نصیری ها مصدر ندارن، یعنی من تا اونجایی که از کتاب های خطیشون خبر دارم شد قبل از 900 یک مثلا قبل از 1000 که یک رساله اگه داشت مثلا 900 هست، اصلا قدیم ندارن، هیچی ندارن، کاملا مصادرشون مشبه نصیری ها کاملا مشوه. کتابی که 6 قرن در حوزه ما حتی اسمش هم نبوده عادتا باید خیلی مشوه بشه، عادتا اینطور دیگه. با این حساب بکنیم خیلی خوبه. صافاً اینی که الان دست ما رسیده بسیار بسیار کتاب خوبی است. علائم ایشون نوشته کلام له معمول ابی یوسف القاضی کلام طویل لیس هذا موضعه ثم قال الرشید. البته این مطلب که ایشان این در اختیار تحف الغول بوده فعلا به ما نرسیده، این کلام طویل با ابو یوسف فعلا دست ما نرسیده. عرض کردم اطلاعات واسعی داره ایشان، انصافا خیلی کتاب قابل اعتمادی است. و بعد راجع به متن حدیثم دیگه توضیح ندادم، آقایون خودشون مراجعه بود. به هر حال اینم راجع به این حدیث، اجمالا گاهی ما این مطلب رو داریم به طور کلی که یک مطلبی است گاهی 3 تا 4 تا سند مصدر متعدد داره، لکن همه اونها خالی از ابهام نیستن. به اصطلاح اینطور میگیم معلوم میشه اجمالا مطلبی بوده، حالا کدوم یکی از اینا بوده خیلی روشن نیست. الان راجع به این نامه‌ای که حضرت به قلم خودشون نوشتن، به خط خودشون، راجع به اختلاف بین ادیان، یا اینجا داره جمیع امور دنیا و دین در یکی کتاب چین، در اینجا داره که قال جمیع امور ادیان، دنیا و دین نداره، اربعه تا اونجا داره، امران اونجا داره، اختلاف متن دارن. آقایون مراجعه کن دیگه، من حال خوندن اختلاف متن نداریم، لکن رو هم رفته یه متن معینی است که مناسب با ادبیات قرن دومه و من یه توضیحاتی هم سابقا عرض کردم دیگه، الان جاش اینجا نیست. اجمالا بد نیست، قشنگه، اما فعلا بخوایم اثبات بکنیم خصوصیات رو، مخصوصا این نکته رو که مرحوم صاحب تحف العقول داره که با ابو یوسف هم کلام مفصلی بود، اونو که اصلا نداریم، با هارون داریم، با ابو یوسف نداریم، بلکه روایت همینطور که عرض کردم ربطی به تعارض نداره. از جمله روایات این شماره 25 بود، شماره 29 چون 26 و 27 و 28 خوندیم که از اون رساله به اصطلاح منصوب به قطب راوندی بود، شماره 29 علل و شرایع ابی قال حدثنا احمد ابن ادریس، صدوق پدر از احمد ابن ادریسه. این در کتاب کافی خیلی جا اسمش ابو علی اشعری آمده، ابو علی اشعری و احمد ابن ادریس یکی هم. امن ابی اسحاق الارجانی، ایشان رو درست نمیشناسیم، رفعه و مرسل هم هست. قال قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لم امرتون بالاخذ بخلاف ما تقول العامه. این مطلب آمده اما معلوم نیست بشه این مطلب با این روایت ضعیف اثبات کرد. قلت الله ندریم. قال نعلی علیه السلام لم یکن یدین الله بدین الا خالف علیه الامت و الى غیره ارادتن لابطال امره. نه اینکه ما میگیم چون اون مخالفت با علی ابن ابی طالب، شما مخالفت با اونا بکنید تا برسیم به رأی. این اثبات این مطلب خیلی مشکل. و کانو یسالون امیرون علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الباس، یعنی یا لیلبسوا یعنی شبهه ایجاد بکنن، لباس بپوشونن، یعنی این رو به اصطلاح درست جلوه بدن. روایت به لحاظ مصدر که خب علل و شرایع که، و به لحاظ سند هم اولش خوبه، اول دومش بعد دیگه ابهام داره، ارسال داره، مصدر هم واضح نیست. به نظر من ربطی هم به تعارض نداره، بحث تعارض شروعش نبوده، تو روایت نداره که حدیث این متعارضه.
آقا یکی از مرجحات تعارض که تو ما خالف العامه فیه
رشد، این روایت مطلقه ولی مخالف نداره، یه حدیثی که مطابقه با اهل سنت هست ولی مخالف هم وارث هم نداره، ضد شخص. من فکر نمی‌کنم این روایت هم مثل همون دوتا روایت قبلی، مثل روایت قبلی که عرض کردم ربطی به تعارض نداره. حدیث بعدی حدیثی است که مرحوم شیخ در تهذیب آورده. مرحوم شیخ این رو از کتاب نوادر الحکم نقل کرده، محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن احمد السیاری، ایشون اسمش احمد بن محمد سه. من همیشه یک شوخی کردم که هر وقت از کتاب نوادر الحکم حدیثی دیدیم یا سندش خرابی داره یا متنش یا هر دو. اینجا ما از اولش خرابی داره. انا محمد ابن احمد سیاری، ایشون احمد ابن محمد، این نصر ابن سیار که والی خراسان خاندانی داره، ایشون سیاری منصوباً به خاندان نصر ابن سیار، ایشون ضعیفه. من اصلا شبهات دیگه راجب ایشان داریم. الان به هر حال انا احمد ابن محمد سیاری، انا علی ابن اسواد قال قلت له یحدث الامر، نداره قلت له به کی، به اصطلاح امروزی ها حدیث مزمره، لکن جای دیگه آمده قلت لرضا علیه السلام یحدث الامر من امری. دیگه این بخوام سند شکم و متنشو توضیح بدم خیلی وقت خارج میشه، فردا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.